میکنیم یعنی یک موسیقی آنچه را که باید باشه نیست، بلکه یک موسیقی کاملا مردم پسند. ولی عنوانشو سنگراشو میبره زیر موسیقی دستگاهی و ردیف. حالا من الان صحبتم تا اونجه، من اگه در اینجا دارم این صحبت میکنم، با هیچ نوع موسیقی مشکل ندارم، چون موسیقی هست، صوت هست، به زیبایی سر و کار داره. همه انواع موسیقی رو دوست دارم، همشون ها، یعنی هیچ نوع، همین پاپ هم که میگم، قصه دارش، شادی، همه رو دوست دارم. مونتاژ کاربرد هاشو فقط من تقسیم میکنم، میگم این کاربردش برای تفریحه، این کاربردش برای قصه هست، این کاربردش برای مطالعه هست. پس حالا ما انسان ها به تفریح احتیاج داریم، خب این تفریح، ولی تفریح نباید که بیش از اندازه باشه. اگر 4 ساعت 5 ساعت در مدرسه هستیم داریم درس میخونیم، زنگ تفریحمون یه ربع 10 دقیقه است، ولی من میبینم مردم همش تفریح میکنن با موسیقی، همش یا قصه میخونن تفریح میکنن. خب یه لحظه هم بشینین یه کتابی بخون، یه ذره موسیقی جدی گوش بکن. خب این حالا وظایف کی هست؟ برمیگرده به رسانه، برمیگرده به آموزش پرورش، که بیاد از کودکی برای جوان ها، برای کودکان شناخت ایجاد بکنه. یه مشکلی که همیشه من این رو همه جای بیان میکنم، میگم ببینید ما از لحاظ فقهی آموزش رو، موسیقی رو برای کودکان مناسب نمیدونیم، برای جوان ها مناسب نمیدونیم. این یک مسئله که من قشنگ قبول میکنم، میگم خب برجت در یک فرهنگی هستیم، این نوع از لحاظ فقهی ما این رو داریم به این صورت. خب ولی شناختی که بر اساس علم هست، یعنی علم موسیقی، علم که نمیتونه که از نظر فقهی مثلا مناسب نباشه، اتفاقا در همین فرهنگ ما انقدر به علم احترام میگذاره که حد نداره، یعنی روایت هایی داره دیگه برای خودش که چقدر به علم احترام میذاره. آیا ما نمیتونیم در مدارسمون، در رادیو تلویزیونمون درباره علم موسیقی صحبت میکنیم؟ همون علمی که فارابی صحبت میکنه، قطب الدین شیرازی صحبت میکنه، مگه فلسفه ها اینا امروز کار نمیکنیم در حوزه هامون؟ خب چرا نباید ما درباره علم موسیقی صحبت بکنیم؟ یاد دادن موسیقی نیست، حتی پخش موسیقی هم نیست، فقط میگیم موسیقی دارای نغماتی هست، دارای الهانی هست، دارای ریاضی هست، این ریتمشه، این هست، اینطوری صحبت بکنیم. خب این وقتی ما اینو صحبت میکنیم، میگیم ببینید بچه های عزیز، کودکان عزیز، موسیقی انواع مختلف داره، این برای تفریحه، این برای متعالی شدنه. حالا نمونه هم براش پخش بکنیم در همین رادیو، خب این خیلی مردم رو آگاه میکنه. ولی وقتی ما هیچی نداریم، همه فکر میکنن موسیقی یعنی همین، یعنی همینه که رادیو تلویزیون امروز ما پخش میکنه، همینه که توی شرکت ها پخش میکنن و میره جلو. این هست که اون عدم شناخت باعث میشه که اتفاقا به جایی که موسیقی درست و سالم رو که سازنده هست در دل مردمون امید و خوشبینی ایجاد میکنه رو تبدیل میکنیم به بدبینی و بد دیدن و بد شنیدن، و اینا هست که صدمات بسیار جبران ناپذیر رو از نظر فرهنگی و موسیقی به کشورمون وارد میکنه، به مردممون وارد میکنه، به علت اینه که شناخت نمیگذاریم ایجاد بشه.
بله، به عبارتی میتونیم ما اشاره کنیم که هنوز هم که هنوزه مردم ما رسانه رو میشنون، رادیو رو میشنون، تلویزیون رو میبینن و میشنون و براشون قابل قبوله که موسیقیش رو هم میپذیرن. اگه موافق باشین یه بخش موسیقی بشنویم و برگردیم.
Thank you.
شب بخیر دوستان شنونده، به برنامه گفت آهنگ گوش می دهید و در خدمت استاد مجید کیانی هستیم و جناب آقای سعید اردیانی. خواهش میکنم بفرمید.
استاد خیلی متشکر، بسیار مباحث خیلی خوبی داشتیم امشب، واقعا امیدوارم که دوستان شنیده باشن و مورد استفادهشون قرار بگیره. در نشست های پژوهشی شما یک بحثی وجود داشت که خیلی خیلی من خودم دوستش داشتم و دوست داشتم که مردم امشب بشنون، شنوندگان ما، و حداقل چکیده ای رو از فرمایشات شما رو در اون مباحث داشته باشن. یک مبحثی داشتید به نام سکوت در موسیقی. به نظر من یکی از مباحثی است که به نظر باعث میشه همون موسیقی جدیه و اون شناخت چیستی موسیقی در این سکوت هم وجوده. خود از رتالی بفرمایید، خواهش میکنم.
خب این یک برنامه بود به نام نقش سکوت در موسیقی ایرانی، که بیشتر فنی هست، که ما در اجرا یه وقت سکوت هایی که توی نغمه هامون میکنیم بین نغمه ها آشکار هستن، ولی وقت های سکوت ها میرن توی، در واقع توی ریزها و توی موسیقی پنهان میشن. به همه علت به اینجا میرسیم در اون پژوهش که پس انگار خود موسیقی آلمانه یا متفکرانه، خود موسیقی یک عالم سکوت هست. یعنی ببین، وقتی شما وارد میشین موسیقی رو گوش میکنید، دنیای بیرونتون رو فراموش میکنید. اگر موسیقی دلخواهتون باشه، یادتون میره کجا هستین، مکان رو گم میکنید، زمان رو گم میکنید، انگار میرین در فرا مکان و مکان. که اتفاقا در عرفان یک مبحث هایی هست که انگار بخش مهم عرفان در عالم سکوت هست. در مشرق زمین، مثلا در تفکر یوگا، همچنین زن، بخش از آموزش ها در حالت سکوت و مراقبه انجام میگیره. یعنی استاد میشینه و شاگردا بدون اینکه حرف بزنن، انگار آموزششون از اون طریق سکوت میره. توی آموزش موسیقی ما یه بخشش همین از طریق سکوت انجام میگیره. وقتی میگیم روش سینه به سینه هست، سینه که نمیتونه حرف بزنه، به عبارتی انگار همون نفس استاد هست که اونجا باید شما بشینید. یه چیزایی هست که از طریق گفتن، از طریق یاد دادنی نیستن، گفتنی نیستن، شما بایستی از یک طریق دیگه، حالا امروز مثلا بهش حس شیشون میگیم، تلپاتی میگیم، از یه طریق دیگه باید اینها رو یاد بگیرید. این انگار ذهن به ذهنه، دل به دل هست، یه جوری دیگه باید یاد بگیرید. و اینا در آموزش های همین موسیقی ردیف این واقعا وجود داره. یعنی نمیشه، درسته ما میگیم ممکنه علمی نباشن، ولی وقتی خوب نگاه میکنید میبینید که امروز به خصوص در فیزیک کوانتوم داره به این مسائل ها که گفتنی نیست، دیدنی نیست، اصلا یه اصل نامشخصه. همونطوری که میدونید، مثلا قبلا ما فرض کنید قبل از قرن 19 هم و غیره دو تا اصل بیشتر نداشتیم، یکی علت بوده که معلول بود، ولی اصل سوم اصل نامشخصه، نمیدونیم چی هست. و یه مقدار این موسیقی از این عالم درست میشه. بعد بنابراین به اینجا میرسیم که شما وقتی دارید موسیقی رو گوش میکنید، اگر یه ذره شناخت داشته باشید، دل بسپارید و موسیقی شما رو ببره، این بردن شما در عالم سکوت هست. و اینجا هست که شما حالا مثل یک حالت مراقبه میشه که دیگه دارین انگار گوش میکنید. و این خیلی، این زیبا شناسی این ما رو خیلی به حقیقت نزدیکتر میکنه. یعنی در واقع عالم سکوت انگار یک عالمیست، اگر نیت ما نیت رسیدن به معشوق یا رسیدن به پروردگار باشه، این کار خیلی خیلی خوب انجام میپذیره، این حالت مراقبه رو در خودش داره. من تو اون برنامه هم دیدم که در واقع داشتم، از مخاطبین، از شنونده هم خواستم که وقتی برنامه مثلا اجرای من تموم میشه، کسی دست نزنه، فقط سکوت بکنی. و هر چقدر این سکوت طول میکشه، انگار اون بازگشت اون موسیقی ها دوباره توی ذهن حضور پیدا میکنه. البته این بعد من تو اون مقالم و تو اون کورست این سکوت رو به نگارگری ایرانی و معماری هم به اصطلاح ارتباط میدم، چون در معماری هم وقتی اگر شما مثلا میرید وارد مسجد شیخ لطفالله در اصفهان میشید، ابتدا یک جوری ما رو میبره که عالم بیرون رو فراموش میکنیم، یعنی زاویه هایی که حرکت میده جهت رو گم میکنیم. به منسی که وارد سم میشیم یک ذره دقت میکنیم، اینگاه وارد عالم سکوت شدیم. به این صورت
خیلی متشکرم.
بسیارم عالی.
من میخوام خیلی متشکرم از شما.
ببخشید وقت منم تمام شد، دوست دارم هم آخرین سوال.
بله حتما. خیلی ممنونم آقای دکتر، امشب خیلی استفاده کردیم. میخوام یک سوال بپرسم که شاید به عنوان آخرین سوال این برنامه یه مقدار، چون ما انشاءالله از هفته آینده بحث ردیف رو به صورت شنیداری پیش خواهیم برد، در خدمت اساتید دیگری خواهیم بود. من میخوام یک سوالی که از در واقع بزرگان خودم شنیدم از حضرت عالی به عنوان یک ردیفدان بپرسم. ببینید ما در بحث آوازها وقتی مثلا ما اصفهان رو جزو آواز میدونیم و ابو عطا افشاری و حالا مخصوصا ابو عطا که از لحاظ فواصل با نوا یکیست، یا ماهور و راس پنجگاه، چرا این دوتا دستگاه شدن؟ نوا و راس پنجگاه رو ما دستگاه میدونیم ولی ابو عطا و مثلا جنار جزو آوازها.
البته اینطور موسیقی ها که بازم هم میگم که در واقع انگار از ترهنگ های کهن در واقع میان، نمیشه یک تعریف مشخص براش کرد و به صلاح تموم کرد. هر محققی، هر در واقع نوازنده میتونه تعریف خاص خودش رو داشته باشه و این امر طبیعیست اصولا در مشرق زمین. یعنی هر کسی که یک کلاسی داره، یک مکتبی داره، میتونیم بگیم مکتب این استاد اینطوری به این صورت. اینجا هم همینطوره. من میام برای خودم اینجوری تعریف میکنم، میگم میبینم دستگاه رو وقتی من دارم اجرا میکنم از دو چهار گاهی اوقات دان که همین چهار تا نوت پیوسته استفاده میکنم. یعنی از نظر امروز مثلا دستگاه توی 2.5 اکتاف قرار میگیره اینطوری، ولی وقتی یه آواز رو اجرا میکنم میبینم که 2 اکتاف بیشتر، 2 دانک بیشتر نداره، یعنی فقط توی 1 اکتابه. ببین 2.5 اکتاب یعنی 5 تا 4 تا نوت، یه بهش 5 تا دانک میگیم هست، ولی آواز توی 2 تا دانک هست اینطوری. و این نشون میده پس این باید یک زیر مجموعه، یک دستگاهی باشه. بنابراین وقتی میگیم آواز ابو عطا، دشتی، افشاری اینا، وقتی فواصلش تو دستگاه شوره، وقتی تو ردیف های استادای قدیم نگاه میکنیم میبینیم همشون وقتی پرس کنید ابو عطا تموم میشه توی شور پایش ختم میشه، بیاتور توی شورش ختم میشه، افشاری توی شورش ختم میشه. ولی امروز اینایی که این بازی‌ها رو یه ذره به هم ریختن میرن یه جاهای دیگه. برای همینه توی تعریف‌هاشون هم حالا میان میگن خب دشتی هم میتونه یه دستگاه باشه، چرا نباشه؟ بیسیدن. ولی میگن خب ببین دشتی فقط 2 تا دانکه چیزی نداره، 2 تا گوشه داره، یه اوج داره. ولی شما دستگاه ماهور رو نگاه بکن یا راست پنجگاه رو وقتی نگاه میکنی تو 4-5 تا دستگاه میره علاوه بر اونه. یعنی دستگاه هم یه جوری هستن، در واقع میتونیم دستگاه رو اینجوری هم تعریف بکنیم، مجموعی از مقام های گذشته هست. یعنی مثلا دستگاه ماهور فقط از یک مقام گذشته که نیست، برای همین میگم همه مقام ها حفظ میشن. وقتی میریم تو پرده های دلکش یه مقام دیگه میشه، وقتی میام تو شکسته یه مقام دیگه میشه، میریم تو راکا، تو عراق مقام های تغییر میکنن. خود این داره در واقع چیزی که امروز ما میگیم مودگردی یا مودولاسیون، اینا هم دارن مرتب تو این موسیقی
برعکس این هم داریم. یعنی ما مثلا میگیم مثلا چون 2 تا حالا گوشه بهش بگیم، میگیم یکی شوشتری در همایون همین حالت رو داره، یکی هم کرده بیات، اینا به خاطر اون نرسیدن به اون حد تتراکورد یا همون دانک هستش.
خب
که
اینا میتونن مستقل بشن، یعنی ما در یک برنامه یه شوشتری اجرا بکنیم یا منصوری اجرا بکنیم یا کرده بیات، ولی توی ردیف های استادای گذشته بود، چون اونها برجت ملاک کار ما هستن، یعنی الگوی ما هستن. تو ردیف میرزا عبدالله کرده بیات هم در ادامه شوره، یعنی یکی از مثل رضویه، مثل شهرنازه، یکی مثلا آوازی هست اونم اجرا میشه. ببین توی ماهور هم ما آواز دلکش داریم اینطوری، یعنی توی شور هم آواز شهرناز داریم، ولی اینا یه خورده چون یه حالت های دیگه داشتن استادا اینطوری دیدن. ولی اینطوری نیست که حالا هرچی استادای گذشته ما هم داشتن ما این اونا هم همونطوری باشه. میتونیم تقسیماتمون رو عوض بکنیم.
درست.
مثلا آقای لطفی اومدن به این صورت مطرح کردن که آواز اصفهان میتونه جزء آوازهای دستگاه شور باشه. به این علت دلایل خودشونه میگن اینطوری و داره درست هم میگه، نه اشتباه باشه. ولی من دارم مثلا روی سنتور کار میکنم، میبینم کوک هم یه جوریست که من تو شور اصلا نمیتونم پرده اصفهان داشته باشم. بنابراین اصفهان من در همایون قرار میگیره به این صورت. و از این لحاظ حرف آقای لطفی چون روی تار هست میگم درسته، ولی روی سنتور درست. خیلی چیزا هست، مثلا واژه چپ کوک راس کوک داریم روی سنتور. مثلا ما وقتی ماهورون از دو می نوازیم میشه چپ کوک، در صورتی روی تار و ستار اینا اونجا راست کوک. هر سازی برای خودش انگار یک چیزی رو داره. برای همون اصلا اونجاست که اون محورها رو ما هر کاری میکنیم بعد اون محورها مونه حفظ بکنیم. به نظر من همه چیز درست.
خیلی ممنونم، امشب بسیار شب خوبی بود برای ما.
منم از شما متشکرم که همچین نشستی رو برای من فراهم کردید که بتونم با مخاطبینتون صحبت کنم.
مخاطبین ما جز علاقمندان موسیقی جز مردم کشورمون نیستن و ما خوشحالیم که همواره برنامه‌هایی رو داشتیم که باعث شده مردم ما بیشتر به موسیقی ایرانی بپردازن و فکر کنن و نزدیک بشن. قطعا از همه عزیزانی که نام برده میشه در موسیقی ایرانی حتما در طی سالیان این عزیزان، یعنی نام نیکی ازشون مونده، کارهای مفید و قابل قبولی دیده شده و ازشون باقی مونده. خوشحالیم که شما را امشب در برنامه خودمون داشتیم. استاد مجید کیانی، سپاسگزاریم برای عمری، زمانی که وقت صرف کردید و وقت گذاشتید برای اونچه که بهش عشق ورزیدید و جز موسیقی سنتی کشورمون نبوده و جز موسیقی ایرانی نبوده و موی رو در این راه سفید کردید. خیلی خوشحالیم از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم و از همینجا از شما قول میگیریم که در برنامه‌های بعدی هم تشریف بیارید و به بحث ردیف و ردیف آوازی بپردازیم. سپاسگزاریم از تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی و همینطور مسئول تدارکات، صدا بردار خوب برنامه‌مون و من حاله وزیری. به اتفاق دوستان و همراهانم از شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه گفت‌وآهنگ خداحافظی می‌کنم و تا درودی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از هر آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. بدرود. We'll be right back.
همراهان صدیق رادیو گفتگو، آنچه شنیدید برنامه گفتاهنگ بود با موضوع بررسی ردیف موسیقی ایرانی و موسیقی ردیف دستگاهی. خیلی خوشحالیم که با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه هستید.
Oh, y'all. قولی در همه های سبک با در این تنگ غروب در این تنگ غروب رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یارم این جک کولی کوکست در این تنگی هست این جک کولی کوکست